بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 258 سطر دوم. استاد مروی. جلسه 110 مورخه 3/3/77.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، فالأولى الاستدلال للوجوب بما دل من الآيات والأخبار على وجوب التفقه والتعلم. عرض شد که بحث در این بود که اصول عملی برای جاری شدنشون چه شرایطی دارند. مرحوم آخوند فرمودند اصالت الاحتیاط شرطی نداره، فقط حدش این است که اختلال نظام پیش نیاد و براءت عقلی یک شرط داشت. شرطش این بود که قبل از اجرای براءت در آن مورد مخصوص انسان فحص کنه، جستجو کنه. وقتی مأیوس شد از دلیل خاص، براءت عقلی جاری کن. و اما براءت شرعی گفتیم سه تا شرط براش ذکر شده. یک شرط این بود که قبل از اجرای براءت فحص و جستجو لازم است، به دلیل آیات و روایاتی که میگه در مسائل دین جستجو کنید، تعلم کنید. از ابتدا جستجو لازمه. اگر به حکم نرسیدیم براءت شرعی جاری میکن. یه مقداریم از عبارت مونده که بعدن اینجا رو تطبیق میکنه. و اما اصالت و تخییر، بله بله بله، در متن مونم اشاره میکن. و اما اصالت و تخییر که در دوران امر بین ما الزورین. مرحوم آخوند فرمودن ابتدا ما بررسی میکنیم آیا یکی از طرفین وجوب دفن کافر یا حرمت دفن کافر مرجح و مزیتی داره یا نه؟ اگر مرجحی نبود ما عقلا مخیریم. این تخییر عقلی هم یه شرط داره، شرطش این است که ابتدا باید جستجو کنیم از مرجح، ببینیم یکی از طرفین مرجح داره یا نه. وقتی که مرجحی نداشت بعد تخییر عقلی رو جاری کن، اینم شرط تخییر. بعد مرحوم آخوند قبل از این که دو شرط دیگری رو که فاضل تونی برای اجراء براءت ذکر کرده است نقل کنند، قبل از این دو شرط به دو سوال جواب میدن که محور این دو سوال این است که اگر کسی بدون فحص و جستجو براءت جاری کرد، باید فحص کنه، ولی بدون فحص و جستجو کسی براءت جاری کرد، اینجا دو سوال مطرحه. سوال اول، آیا این شخص عقاب می شود یا نه؟ سوال دوم، آیا عملی رو که این شخص طبق این اصالت البراءه انجام داده از نظر حکمی وضعش چگونه است؟ صحیح است یا باطل است و دوباره باید این عمل رو اعاده کنه؟ این دو سوال رو جواب میدن، بعد میرسن به اون دوتا شرطی که فاضل تونی مطرح کرده. حالا یه مقدار عبارت از دیروز باقی مونده، اینا رو تطبیق کنیم بعد به مطلب تازه برسیم. فل اولا الاستدلال للوجوب بما دل من الآیات والاخبار. در بحث دیروز گفتیم در براءت نقلیه ما باید فحص کنیم، جستجو کنیم. به چه دلیل؟ به چه دلیل قبل از اجرای براءت باید جستجو کنیم؟ رفع ما لا یعلمون که نمیگه فحص کنید، بعضی فرمودن به اجماع، بعضی به دلیل عقل. مرحوم آخون اجماع و دلیل عقل رو قبول ندارن، فرمودن بهترین است که ما برای وجوب فحص استدلال کنیم به یک سری از آیات و روایاتی که میگن تفقه و تعلم لازمه، در مسائل باید جستجو کنید. در روز قیامت خدا سوال میکنه چرا عمل نکردی؟ طرف میگه نمیدونستم. خداوند میفرماد هلا تعلمت، چرا نرفتی جستجو نکردی تا یاد بگیری؟ اینا رو شرحش دیروز دادیم. حالا عبارت پس اولا استدلال برای وجوب فحص است. در براءت نقلیه فحص واجبه، ولی استدلال برای وجوب فحص به ما دل من الآیات و الاخبار، به اون چی که دلالت میکند از آیات و اخبار بر وجوب تفقه و تعلم. آیاتی داریم مثل آیه نفر و غیره که میگه تفقه و تعلم لازمه، فسألو اهل ذکر، باید از اهل ذکر مسائل دین رو بپرسی. و اون روایاتی که دلالت میکند بر مؤاخذه بر ترک تعلم، اگر شما مسائل دین رو یاد نگرفتید و عمل نکردید روز قیامت عقاب میشید. مؤاخذه بر ترک تعلم در مقام اعتذار و عذر آوردن انسان، روایتی که از عمالی و تفسیر صافی دیروز اشاره کردید که وقتی انسان در روز قیامت پیش خدا عذر میاره عن عدم العمل، خداوند سوال میکنه چرا عمل نکردی، انسان عذر میاره از این که عمل نکرده، به عدم العلم میگه من نمیدونستم. بعد خداوند اینجوری میفرماید مؤاخذه بر ترک تعلم در مقام اعتذار، مؤاخذه به این قول خداوند، به قولی تعالی متعلق به اون مؤاخذه. خداوند انسان رو مؤاخذه میکند به قول خودش، کما فی الخبر، چنانچه در روایت آمده هلا تعلمت، خداوند میفرماید چرا یاد نگرفتی، چرا نرفتی جستجو نکردی تا یاد بگیری. پس بنابراین این روایات میگن در مسائل دین باید جستجو کنید. فیقید بها اخبار البراءه، پس تقیید می شود به این آیات و روایات اخبار براءت، مثل رفع ما لا یعلمون. درست رفع ما لا یعلمون مطلقه، میگه قبل از فحص و بعد از فحص، ولی این آیات و روایات میگه رفع ما لا یعلمون بعد از فحص جاریه، ابتدا باید فحص کنی. چرا؟ لقوت ظهورها، به خاطر اینکه این آیات و روایات ظهورش قوی است. در این معنا میخوان مقدمه چینی کنن مطلبی رو که دیروز از شیخ انصاری نقل کردیم که ایشون فرمودن این آیات و روایات مربوط به علم اجمالی، ربطی به حدیث رفع نداره، اینو میخوان باطل کنن. لقوت ظهورها، به خاطر اینکه این آیات و روایات ظهورش قوی است. فی ان المؤاخذه، در این که مؤاخذه کردن خداوند و احتجاج کردن و استدلال کردن به ترک تعلم است. فی ما لم یعلم، روایت تفسیر صافی اینه که خداوند از انسان ابتدا سوال میکنه چرا عمل نکردی، میگه چون نمیدونستم. بعد خداوند انسان رو مؤاخذه میکنه بر عدم العلم، معلوم میشه علم اجمالی هم در بین نیست. خداوند انسان رو مؤاخذه میکند بر عدم تعلم در اون جایی که انسان نمیدانست، نه خداوند انسان رو مؤاخذه میکنه برای اینکه چرا عمل نکردی در جایی که علم اجمالی داشتی. اصلا در روایت اسمی از علم اجمالی نیست. لا به ترک العمل فیما علم وجوبه ولو اجمالا، نه اینکه خداوند انسان رو مؤاخذه کنه به خاطر اینکه عمل رو ترک کرده در جایی که انسان علم به وجوب داشته ولو اجمالا، که این روایات بگیم مربوط به علم اجمالیه چنان شیخ انصاری فرمودن. نه خیر، اصلا اسمی از علم اجمالی در این روایات نیست. در این روایات میگن چرا نرفتی یاد بگیری. فلا مجاله، پس مجالی نیست برای کلام شیخ انصاری برای توفیق و جمع بین اون روایات و اخبار براءت، به حمل هذه الاخبار، به این که این اخبار و آیات رو حلا تعلمت رو حمل کنیم بر علم اجمالی، حمل کنیم علی ما اذا علم اجمالا، بر اونجا که انسان علم اجمالی داشته باشه بگیم این روایت حلا تعلمت مربوط به علم اجمالی، اخبار براءت مربوط به شبهه بدویه، با هم ارتباطی ندارن. چنین نیست، این روایات و آیات اسمی از علم اجمالی ندارن. میگن باید انسان دنبال فحص و جستجو و یادگیری بره، پس بنابراین اخبار براءت رو تخصیص میزنن. فهم اشاره به اینه که اون روایتی که ظهور در تخصیص داره همین روایت عملی و تفسیر صافیه که حلا تعلمت، چرا نرفتی علم یاد بگیری؟ و این روایت هم در سندش اشکاله، چنانچه اگر به تفسیر صافی صفحه 555 مراجعه بکنید خواهید دید که روایت در سندش ارساله، حدیث مرسله، پس از این جهت ممکنه قابل استناد نباشه. ولا يخفى اعتبار الفحص في التخيير العقلي ايضا، از اینجا وارد میشوند شرط اصالت و تخیر رو بیان میکنند. مخفی نماند که فحص معتبر است در تخیر عقلی هم. دقت کنید چرا مرحوم آخوند فرمودن تخیر عقلی، چون در همین جلد دوم صفحه 203 به بعد تا 208 خوندیم که مرحوم آخوند در دوران امر بین محظورین قائل به اباحه شرعی و تخیر عقلی هستن، اصلا تخیر شرعی رو در این بابیشون قبول ندارن. پس مرحوم آخوند هر جا میگن اصالت و تخیر یعنی تخیر عقلی، حالا مخفی نماند معتبر و شرط از فحص در تخیر عقلی هم، به این ما ذکر فی البراءت، به این اون چی که در براءت عقلی ذکر شد در تخییر عقلی هم شرطش فحصه. ما از خارج توضیح داریم چرا شرط تخییر عقلی فحص است، چون بعضی از محشین به شکل دیگه این رو توضیح دادن، به علت این که مرحوم آخوند در صفحه 207 کفایه فرمودن تخییر عقلی در جایی جاری است که احد الطرفین مرجح نداشته باشه. پس انسان باید اول جستجو کنه ببینه یکی از طرفین مرجح داره یا نه، وقتی جستجو کرد دید احد الطرفین مرجح نداره اون وقت به تخییر عقلی عمل میکنه. فلا تغفل ولا بأس بصرف الكلام، وارد میشوند در پاسخ به اون دو تا سوال، بأسی نیست به صرف کلام، اینکه کلام رو تغییر بدیم، فی بیان بعض ما للعمل بالبراءت قبل الفحص، در این که بیان کنیم بعضی از چیزهایی رو، آثاری رو که برای عمل به براءت هست قبل از فحص. وظیفه انسان در براءت فحصه، حالا اگه کسی جستجو نکرد قبل از فحص براءت رو جاری کرد دو تا اثر برش بار میشه، من تبعت، اولین اثر اینه اگر قبل از فحص براءت جاری کنه تبعه و استحقاق عقاب داره، ول احکام، آیا اگر کسی قبل از فحص به براءت عمل کرد حکمش چیه؟ این عملی که طبق براءت انجام داده صحیحه یا این عمل باطل است و صحیح نیست؟ پس یکی باید استحقاق عقاب رو بیان کنیم، یکی احکام و صحت عمل رو. اما تبعه فلا شبهت به استحقاق العقوبه علی المخالفه. از سؤال اول در این بحث این شد که اگر کسی قبل از فحص و جستجو براءت جاری کرد آیا استحقاق عقاب دارد یا نه؟ این سوال اول. قبل از توضیح جواب این سوال دو مقدمه رو اشاره میکنم. مقدمه اول، بارها گفته شده در بحث اجتماع امر و نهی، مقدمه واجب، مناسبت های فراوانی که فلاسفه میگن، اصولیین هم قبول دارن، اگر مقدمات یک عملی رو انسان به اختیار خودش همه رو انجام داد، مقدمات یک گناه، این گناه و عمل رو شروع کرد بعد مجبور شد به ادامهش، و عمل رو بدون اختیار به پایان برد. این انسان بر این عملش مستحق عقاب است، ولو آخر کار بدون اختیار بوده، به خاطر این که این عمل لا محال منتهی می شود به اختیار انسان. مثلا شخصی با اراده خودش از پله های ساختمون بالا رفت، خودش رو به پشت بام رسون، به قصد خودکشی خودش رو پرتاب کرد به بیرون از ساختمون. اینجا دیگه در وسط مسیر آمدن و به زمین خوردن و کشته شدن به اختیارش نیست، ولی چون مقدمات این عمل به اختیار بوده است، خداوند این انسان رو بر خودکشی عقاب میکنه، چون بالاخره عمل بر میگرده به اختیار خود فرد. این دیگه روشنه، در جاهای زیادی هم توضیح دادیم، قانون فلسفی هم هست که الامتناع بالاختیار لا یناف الاختیار. یک مقدمه. مقدمه دوم، در تقسیمات واجب در جلد اول کفایه خوندیم واجب یا واجب مطلق است یا واجب مشروع. واجب مطلق این است که به مجردی که موقعیتش رسید مشروط به شرطی نمی باشد و وجوب بلا فاصله محقق می شود. مثل این که الان منکری رو در جامعه می بینید، بلا فاصله امر به معروف یا نهی از منکر واجب میشه. البته از جهت دیگه ممکنه شرایطی داشته باشه ها، از این جهت مطلق شرطی نداره. قسم دوم واجب مشروط است. دقت کنید، واجب مشروط به نظر مرحوم آخوند و مشهور علما آن واجبی است که وجوبش مشروط به شرط است. تا آن شرط محقق نشود وجوبی نیست. مثل حج وجوبش مشروط به استطاعت است. البته از واجب مشروط یه تفسیر دیگری شیخ انصاری و صاحب فصول دارن که شاید در بحث فردا به مناسبت اشاره کنم. اینم مقدمه دوم تمام شد. حالا بعد از این دو مقدمه دیگه مطلب روشنه. دقت کنید، مرحوم آخون می فرماین اگر انسان بدون فحص براءت جاری کرد، و عملی رو انجام داد یا ترک کرد عملی رو مثلا، بعدن معلوم شد آن عمل واجب مطلق بوده و انسان ترکش کرده، بلا شک و شبه در این صورت انسان استحقاق عقاب داره. مولا او رو ممکنه عقابش کنه به خاطر این که با یک تکلیف مخالفت کرده، یه واجب رو ترک کرده. سوال، خب مکلف در حالی که این واجب رو ترک می کرد غفلت داشت از وجوبش، و انسان غافل اختیار نداره تا بشود او رو عقاب کرد. مرحوم آخون جواب میدن درسته، در حال ترک واجب یا آقا غافل بوده، و عمل به اختیارش نبوده است، ولی مقدمات این عمل به اختیار بوده، یعنی می توانست این فرد بره فحص کنه، جستجو کنه، به واجب برسه. این کار رو نکرد، چون فحص نکرد واجب ترک شد، لذا این آقا استحقاق عقاب دارد. حتی بالاتر بفرد. بله؟ کجا؟ نه، حدیث رفت گفتیم، حدیث رفت در وقتی است که مقید به فحص شد دیگه، که وقتش تمام شد. بعد از فحص حدیث رفت جاریه، یا ما جستجو نکرد اصلا. حرف اینه قبل از فحصه، دقت کنید. بحث اینه که قبل از فحص براءت جاری کرد، بعد دقت کنید. بلکه بالاتر مرحوم آخون می فرماین حتی اگر انسان در جایی براءت جاری کرد بدون فحص، بدون جستجو، بعد اون عمل حرام هم نبود در واقع، یا واجب نبود، مخالف با تکلیف نبود، ولی بازم این انسان به خاطر تجری مستحق عقاب است، چون احتمال میداد تکلیف مولا رو بی مبالاتی کرد، دنبال جستجو نرفت، به خاطر تجری مستحق عقاب خواهد بود. این در بحث واجب مطلق، تا حالا برسیم به سایر واجب. اما تبعه و عقاب، اگر کسی بدون فحص براءت جاری کرد، آیا استحقاق عقاب داره؟ فلا شبهت فی استحقاق العقوبه علی المخالفه. فعلا بحث در واجب مطلق، دقت کنید، شبهه ای نیست در این که انسان استحقاق عقاب داره بر مخالفت تکلیف. احتمال میداد نماز جمعه برش واجب باشه، بدون این که جستجو کنه براءت جاری کرد، گفت نماز جمعه برم واجب نیست، نماز جمعه نخون. اینجا شکی نیست در این که استحقاق عقاب داره بر مخالفت تکلیف. فیما اذا کان ترک تعلم، در اون جایی که ترک تعلم کردن و ترک فحص کردن منجر به اون مخالفت شده، بعدن معلوم شد در واقع نماز جمعه واجب بوده یا آقا ترکش کرده. چرا استحقاق عقاب داره؟ فانها وان کانت مغفوله حینها و بلا اختیار. پس به درستی که اون مخالفت اگرچه مورد غفلت بوده در حین مخالفت، در حینی که نماز جمعه را ترک کرده بود براءت جاری کرد از وجوب، غفلت از وجوب داشت دیگه، پس اون مخالفت تکلیف اگرچه مورد غفلت بود در حین مخالفت و بدون اختیار بود، الا انها منتهیتون الی الاختیار، الا این که اون مخالفت در حقیقت منتهی می شود به اختیار این آقا، یعنی اگه می رفت جستجو می کرد به واجب می رسید، جستجو نکرد، تعلم نکرد، خودشو درگیر این مشکله کرد، پس اون مخالفت منتهی می شود به اختیار این آقا. و هو کافن فی صحت العقوبه، همین اختیاری که همین عمل غیر اختیاری که منتهی به اختیار بشود در صحت عقوبت کردن کافی است، چنانچه در مقدمه اول توضیح دادیم، مقدمات یک عمل اختیاری باشه ولو بعدا عمل مورد غفلت باشه، بدون اختیار باشه، عقاب مولا صحیحه. بلکه بالاتر می‌فرمایند اگر اینجا بدون فحص براءت جاری کرد ولو اون عمل در واقع واجب یا حرامم نباشه، ولی به خاطر تجری عقاب می‌شود. بلکه مجرد ترک تعلم و فحص، اگه دنبال تعلم و جستجو نرفت، کافن فی صحتها، کافیست در صحت اون عقوبت. وین لم یکن معدیان الی المخالفه، ولو اون ترک منجر به مخالفت هم نشود، در واقع شرب توتون عرض کنم که حرام نیست، ما هم براءت از حرمت جاری کردیم، ولی چون قبلا جستجو نکرده با این که احتمال تکلیف میداده، به خاطر تجری عقاب میشود. پس وین لم یکن معدیان الی المخالفه، ولو اون ترک منجر به مخالفت تکلیف مولا نشود، مع احتمالی، با این که احتمال تکلیف مولا بدهد، اینجا عقوبت صحیحه لعجل تجری و عدم المبالات بها، به خاطر این که تجری کرد و مبالات به این مخالفت مولا نداشته است. نعم یشکل فی الواجب المشروط. بله. نه، در احتمالم تجری هستش، یعنی همینقدر که ببینید، نه ببینید، احتمال، دقت کنید، احتمال تکلیف میداده یا نه؟ خب اجازه بدید، احتمال تکلیف میداده، عقل میگه واجب تفحص کنی، روایات و آیات میگه واجب تفحص کنی یا نه، به این واجب عمل نکرد، مستحق عقاب هست به خاطر تجری. نعم یشکل فی الواجب المشروط و المعقد. دقت کنید، مرحوم آخون میفرمایند تا اینجا بحث این بود که براءت جاری کرد قبل از فحص و واجب واجب مطلق بود. حالا بحث اینه اگر در واجب مشروط انسان براءت جاری کرد بدون فحص و جستجو، بعدن معلوم شد که این عمل واجب مشروط بوده، آیا عقاب داره یا نه؟ مثال رو دقت کنید، قبل از این که زید مستطیع باشه احتمال میداد حج برش واجب باشه، قبل از حصول شرط براءت جاری کرد بدون جستجو کردن، بعدن مستطیع شد و دیگه توجه نکرد، فکر میکرد حج برش واجب نیست، اینجا عقاب داره یا نه؟ مرحوم آخون میفرماید اینجا استحقاق عقاب یه مشکل داره و اون مشکل این است قبل از حصول شرط که وجوبی نبود و انسان تکلیف فعلی نداشت تا بگی مخالفت کرده و عقاب بشه، بعد از حصول شرط هم که لحظه تکلیف بود انسان غافل بود، چون غافل بود اصلا تکلیف نداره، پس در این صورت استحقاق عقاب بر چه چیز است؟ قبل از شرط تکلیف نبوده، بعد از حصول شرط هم لحظه تعلق تکلیف زید غافل بوده پس تکلیف نداره، در این صورت عقاب زید بر چه چیزی خواهد بود؟ مرحوم آخوند می‌فرمایند مقدس اردبیلی و صاحب مدارک راهی رو مطرح کردند که در واجب مشروط استحقاق عقاب وجود داره و این مشکل هم برطرف میشه، اون راه رو مرحوم آخوند ذکر میکنن و خودشون همون طریقه رو قبول میفرماین، که حالا ذکر اون طریقه دیگه امروز نمیرسید. نعم یشکل فی الواجب المشروط والمؤقت، تا اینجا گفتیم در واجب مطلق انسان استحقاق عقاب داره، اما میفرمایند نه، مشکل می شود استحقاق عقاب در واجب مشروط و واجب موقت. واجب موقت هم یعنی همون واجبی که در وجوب شرط داره، ولی شرطش وقته، شرطش زمانه. به این واجب میگن واجب موقت، مثل نماز که نماز ظهر که وجوبش شرط وجوبش زمان دخول وقته. اینم خودش یک نوع واجب مشروطه. بله مشکل می شود در واجب مشروط و واجب موقت استحقاق عقاب، ولو ادا ترکهما، ولو منجر شود ترک این واجب مشروط و موقت قبل از شرط و وقت، قبل از شرط و وقت انسان براءت جاری کنه، بگه این واجب مشروط و موقت بر من واجب نیست، اینا رو ترک میکنم، این ترک منجر شود به مخالفت کردن بعد از حصول وقت و شرط، یعنی براءت جاری میکنه. بنابراین بعد از حصول شرط میگه حج بر من واجب نیست، بعد از اذان شدن میگه مثلا نماز جمعه بر من واجب نیست دیگه، عمل رو انجام نمیده. در صورتی که مخالفت باشه استحقاق عقاب در اینجا مشکله. در پرانتز میفرمان فضلا اما ازالم یعد الیها، فضلا از اونجایی که منجر به مخالفت هم نشود، فکر کنه اینجا واجب مشروطه، بعدا معلوم بشه اصلا واجب مشروطی نیست، در اینجا استحقاق عقاب مشکله. چرا؟ حیث لا یکون حین ازن تکلیف فعلیون اصلا، به خاطر اینکه آقای زید در این هنگام تکلیف فعلی نداره اصلا. لا قبل هما، قبل از حصول شرط و وقت تکلیف فعلی نداره، و هو واضحون، چون واجب مشروط قبل از حصول شرطش اصلا وجوبی نداره. ولا بعد هما، بعد از این که استطاعت پیدا شد باز این آقا وجوبی نداره، و هو کذالک، یعنی وجوب برش نیست، تکلیف فعلی نداره. لعدم تمکن منه به سبب الغفله، چون تمکن از تکلیف نداره به سبب این که غافل از تکلیفه، پس قبل از شرط تکلیف نداره، بعد از حصول شرط هم که غافله باز تکلیف نداره. خدا میخواد این انسان رو بر چه چیز اقام کنه؟ ولذل تجعل محقق، مرحوم مقدس اردبیلی و صاحب مدارک ملتجی به یک طریقه شدن برای این استحقاق اقام، که این طریقه و بحثش خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهری، محمد و آل محمد. یه 4-5 دقیقه آیون وقت داریم، 2-3 دقیقه من یک نکته را عرض کنم، ولو میخواستم مفصلتر وقتی باشه اشاره بکنم. امروز مصادف با 3 خرداد و سالگرد پیروزی بسیار عظیم و بزرگی هست که انقلاب اسلامی ایران در عرض کنم که جنگ 8 ساله خودش با عراق به دست آورد که فتح خرمشهر باشه. این پیروزی بزرگ رو به رزمندگانمون، به خانواده های شهدا، به عزیزان بسیجی، به مقام معظم رهبری تبریک عرض میکنیم. نکته ای که اینجا قابل ذکر و یه مقدار مایه تأسف است این است که در این 10-20 روزه ما متاسفانه در ایامی که مردم ما میرفتن به استقبال این عرض کنم حادثه و پیروزی بزرگ برن، برخی از قلم به دست ها متاسفانه از تحریف سخنان یکی از سرداران بزرگ سپاه اسلام با تحریف سخنان ایشون مستمسکی رو به دست آوردن که حجمه های بسیار بزرگی رو، حجمه های سازماندهی شده و متاسفانه بسیار سنگینی رو به واقعیت‌های انقلاب اسلام، به واقعیت‌های دفاع مقدس و به ایثار مردم ایران وارد کرد. بنده در مقام توجیه یا توضیح سخنان ایشون نیستم، ولو از منابع موثقی شنیدم که صحبت‌های ایشون تحریف شد. نکته‌ای که من بنده می‌خوام عرض بکنم این است که برای ما مایه تأسفه که بعضی از افراد شکست های عظیم خودشون رو در طول این 20 ساله انقلاب، این شکست ها رو که عقده های زیادی برای خودشون شده بود، برخی از نویسندگان رو عرض می کنم این شکست های عظیم رو که در عرصه میدان مبارزه و فرهنگ و حمایت مردمی داشتن، این شکست ها رو یک مستمسک قرار دادن بر این که به عظیمترین و بزرگترین اسوه های این مردم بتازن. برای ما مایه تأسفه که برخی از این نویسندگان تا جایی امر برشون مشتبه شد و تا جایی پیش رفتن که ارزش های دفاع مقدس رو زیر سوال بردن، با صراحت اعلام کردن که مردم ما از تبلیغ و از عرض کنم مطرح کردن مسائل جبهه و ایثارگران و رزمندگان خسته شدن. با صراحت بعضی از اینها در برخی از مجلات و روزنامه ها نوشتن که دیگه بس کنید، اینقدر از دفاع مقدس و ارزش های دفاع مقدس نگویید. بنده به خودی ها عرض می کنم، دوستان خودی هر دو جناح که هر دو رو ما خودی می دانیم، در این روزها با دقت متوجه شدند. همه کسانی که انقلاب اسلامی رو قبول داشتند، همه کسانی که افکار بلند حضرت امام رو قبول داشتند، از هر جناحی که بودن برامون فرقی نمی کنه، اینها برگردن دوباره به مقالاتی که برخی از روزنامه ها در این 10-20 روز اخیر در رابطه با این حادثه نوشتند و تحلیل ها و بررسی هایی که کردند، با یک انصاف به این نوشته ها نگاه کنند، ببینن آیا این حرف ها حرف های خودی ها بود یا حرف های بیگانه بود. آیا می شود ملت ما ارزش های دفاع مقدسش رو فراموش کنه؟ اگر ما ایثارگری های جنگ بدر و حنین و احزاب و خیبر و صفین و شکنجه های بلال رو فراموش کردیم، خب خیلی راحت می تونیم ایثار رزمندگان، قطعه شدن بچه های خودمون رو، شلاق خوردن عزیزان آزاده رو در اسارت خودشون که به خاطر دفاع از مسائل اعتقادیشون ساعتها زیر شلاق موندن، پوست بدنشون با شلاق کنده شد و حاضر نشدن از ارزش های اسلامی خودشون دست بردارن، مگه ما میتونیم واقعا اینها رو فراموش کنیم؟ عرض کردم هر انسان منطق و آزاده‌ای که انقلاب اسلامی رو در کلیت قبول داشته باشه، با هر اختلاف سلیقه‌ای که داره، همه اینها رو که ما خودی میدانیم، آیا انصاف اینه ما میتونیم اینها رو فراموش بکنیم؟ اگر واقعا موقعیتش پیش بیاد انسان احساس وظیفه بکنه، با اسم بعضی از این نویسندگان رو مطرح میکنه که شمایی که در طول 8 سال دفاع مقدس، وقتی مردم ما قطعه می شدن، وقتی جوانان ما در جبهه ذره می شدن، شیمیایی می شدن، 3 شهید رو برای 1 خانواده می آوردن، 1 مادر 3 شهید رو تشییع می کرد در 1 روز و 3 بچه شو دفن می کرد، برخی از شما جلو به بعضی از سفارتخانه های خارجی پرسه می زدید و التماس می کردید که 1 ویزا بهتون بدن و بتونید از این کشور فرار کنید و تصریح می کردید در جلسات خودتون که ما بریم در یه فضای آرامی، یه موسیقی ملایمی هم پخش بشه، بتونیم داستانها و قصه‌هامون رو بنویسیم. در سالهای دفاع مقدس شما فکرتون این بود و حالا امروز فکر کرده اید که، خیال کرده اید که دوستانی که در این انتخابات پیروز شدن همراه با شمایند، که خیال بسیار باطلی است، فکر کرده اید که اونها همراه هم که این حرفا رو میزنید. اینها بدانند که ملت ما هیچگاه ارزش‌های دفاع مقدس رو فراموش نمی کنه. عزیزان سردار ما نه اهل سرزدنند و نه اهل زبان بریدن. بله، اینها اونقدر ایثار کردن در این 8 سال که افرادی مثل عدنان خیرالله که چشم مرکزی صدام در عملیات نظامی بود، اعلام شکست کرد در مقابل بعضی از طرح‌هایی که همین سرداران در جبهه ارائه دادن و پیروزی‌های عظیمی برای ملت ما آوردن. مگه مردم ما اینها رو فراموش میکنن؟ مگه ما میتونیم فراموش کنیم؟ بله، امریکا خیلی مایل ما اینها رو فراموش کنیم. وقتی موقعیت جوری است که ولیعهد عربستان وقتی میاد ایران، عمدترین سوالش از مسئولین ایران اینه که آقا بیایید برای ما مطرح کنید، توضیح بدید که شما چه کار کردید، چه روحیه‌ای در بین ملتتون ایجاد کردید که از بچه 12 ساله تا پیرمرد 80 ساله رو اینجور بسیج کردید و در مقابل همه امکاناتی که ما در اختیار صدام گذاشتیم شما با دست خالی در مقابل صدام و این همه نیروهاش و همه جهان ایستادید و جنگیدید و پیروز شدید و پاره از نقشه های عملیاتیتون رو بدید که ما در دانشکده های نظامیمون اینها رو تحقیل کنیم و از اینها استفاده کنیم. آیا رواست که در این موقعیت بعضی از قلم به مزدان بیان با صراحت بگن ارزش های دفاع مقدس رو فراموش کنیم؟ اینها بدانند که آنها که کلیت انقلاب، نظام، اسلام و قانون اساسی رو قبول دارند در مقابل این حرفا میستند، در موقعیت هایی که صلاح باشه و موقعیت اقتضا کنه ما برخی از اینها رو با اسم و رسم حرفای حالاشون و حرفایی که سابق می زدن اینها رو کنار هم خواهیم گذاشت تا بعد مردم بفهمن، فکر نکنن که حالا جوانهایی که اون موقعیت رو ندیدن، اون وضعیت رو درک نکردن با 4 تا شعار میتونید اینها رو فریب بدید. نه، چنین نیستش. اگر این واقعیت ها روشن بشه بعد خواهید دید که ملت ما چگونه در مقابل بعضی از اینها عکس العمل نشون میدن. انشاءالله امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق بده در راه وظایف اسلامیمون قدم برداریم. و السلام علیکم و رحمت الله.